أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی
صلی الله علی محمد آل محمد عجل فرجا
بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. شب میلاد با سعادت حضرت علی النقی امام هادی علیه صلوات و سلام، انشالله خدای متعال روزیمون کنه به همین زودی ها کنار مزجع شریفشون در سامرا از نزدیک عرض ارادت کنیم. خدای متعال انشالله ریشه دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو امروز از این بلد طیبه، از سامرا، نجف، کاظمین، کربلا، از عراق، از سوریه، از بون و بنیان برکنه. هدیه به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم جهت عرض تبریک به وجود اقدس امام زمان به پاس میلاد جد اطهرشون یه صلوات دیگه تقدیم کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا.
خصوصا ما ایرانی ها در دوران امام هادی علیه السلام روزگار خاصی داشتیم، دوران ویژه‌ای داشتیم. شیعیان در دوران امام هادی علیه السلام جای جای منطقه اسلامی حرکت‌ها و جنبش‌ها و قیام‌هایی رو داشتن، علویون، شیعیان، محبین اهل بیت. این جمله در سرزمین ما هم در اون دوران اینجوری که برخی می نویسن ری، قم، مازندران، قزوین، جاهای مختلفی که شیعیان درش حضور داشتن. شما می دونید امام هادی ابن رضا دوم، یعنی قوت و قدرتی که تشیع پیدا کرده به واسطه مجاهدت علی ابن منصر رضا علیه السلام و جهتی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و امام رضا دادن به شیعیان، جهت انقلابی، حرکت و جنبش های انقلابی گوشه و کنار در کشور در سرزمین های اسلامی، نگیم کشور چون دیگه وقتی حکومت مطلقه اسلامی بود از مدینه و مکه و عراق و تا اینجا به ایران و مرو و دامنه جغرافیای اسلامی اون موقع خیلی وسیعی بوده، خیلی وسیع‌تر از این چیزی که الان هست به معنای اینکه در یک حاکمیت قرار بگیره. خب امام هادی علیه السلام یکی از دلایل اینکه حضرت رو هم در جوانی به شهادت میرسونن همین نکته است. با این که خود امام هادی به اجبار، به اکراه از مدینه به عرضم به حضورتون که سامر را برده شد و این رو هم صریحاً امام هادی علیه السلام عنوان کردن، ولی باز با این حال ارتباط های پنهان با حضرت هادی علیه السلام عناصر انقلابی جهان تشیع برقرار میکردن و دشمن ترسش، بیمش از وجود اقدس حضرت هادی علیه السلام بی جهت نبود. خود امام هادی هم مأمور به این بودن که دورانی رو از جان عزیز خودشون هم حفاظت کنن تا این جریان تشیع نشم و نما پیدا بکنه، رشد کنه. ما الان میگیم یه انقلابی شد، یه انقلاب شیعی و یه حکومتی بعد از 1400 سال، یه اتفاقی این چنین. خب این باورها از کجا به ما رسید؟ کی به ما رسید؟ یکی از نکته هایی که امام رضا علیه السلام فرمودند در این که چرا ولایت عهدی رو قبول کردند و در حکومت آمدند، یکی از جهات رو امام رضا علیه السلام قبلا بحثش رو داشتیم، صریحا همین میفرماد من جایگاه ائمه رو به جایگاه اصلی خودش برگردوندم. اینها داشتن 70 سال 80 سال سر منبرها سب و لعن اهل بیت میکردن. من با پذیرش این ولایت عهدی و آمدن کاری کردم، این سب و لعن ها و این سنت سیئه تو جامعه اسلامی از بین بره. این کم چیزیه. نه تنها اعتنا به ساحت مقدس اهل بیت ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله، بلکه تعظیم تکریم این جایگاه، تعظیم و تکریم جایگاه ائمه هدا علیهم السلام، جایگاه امام، جایگاه ولی خدا. فرق نمی کنه در زمان رسول خدا، رسول اکرم، بعد از او ائمه هدا، امروز نائب عظیم و شأنشون. این جایگاه تعظیم و تقدیس و تقدیرش دستور خداست. توزروه و توقروه. من عمدن این رو تکرار میکنم تا دوستان کم کم تو ذهنشون ملکه بشه، یعنی در گفتمان ولایت ما، تو هیئت خودمون، تو مجموعه خودمون، حداقل یه توقع، یه مطالبه به صورت یک توقع دراد. بعد این باید انتقال پیدا کنه دیگه. حالا من تا اینجاش میتونم خدمت شما عرض کنم و خدمت عزیزان دیگه، حالا تو جلسات دیگه. از اون به بعدش دیگه تکرارش با شماست. چرا ما الان دور هم نشستیم قرآن میخوندیم؟ چه آیات عجیبی بود این آیاتی که امشب تلاوت کردیم، آیات بعد از سوره مائده. سوره چی بود؟ انعام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن ولبسنا علیهم ما یلبسون ولقد استهزأ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله کتب علی نفسه الرحمة لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَيُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ. چقدر زیباست. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه و ذلک فوز المبین. حالا داستان سر تکذیب پیغمبر اکرم، پیغمبر خداست، استهزاء پیغمبر خداست. خدای متعال این مقام، این جایگاهه، جای جای قرآن از این بحث امامت رسول الله سخن میگه، جانشینی خدای متعال سخن میگه. هی قرآن آدم اگر یه خود عمیق نگاه بکنه، عمیقم نه، یه خود دقیق نگاه بکنه، حالا عمیق کار اهلش، یه خود دقیق، یه کمی دقیق نگاه بکنه، میبینه اصلا اون چه که در قرآن کریم خیلی بهش پرداخته میشه گفتمان امامت و ولایت، منتها امامت و ولایت به طور مطلق از ولایت خدا تا ولایت ائمه انبیا تا ولایت ائمه خدا علیهم السلام، اما اصل امامت، اصل رهبری جامعه، اصل ولایت، اصل سرپرستی جامعه، مثلا حال و هوای قرآن چنین حال و هواییه. لذا از تو موضوعات مختلف خدا میره. امیرالمومنین فرمود ربع قرآن در ارتباط با ماست و ربع دیگر قرآن در ارتباط با دشمنان ما. یعنی چی؟ یعنی نصف قرآن راجع به ماست دیگه، دشمنان ما هم باز خود اهل بیت موضوع هم دیگه، دشمنان اهل بیت، دشمنان امامت، ولایت، جریان امامت امت. کاش توی این ایام به جای این که ما خیلی بپردازیم به رفع دعوای حالا برخی که تردید در جریان قدیر مثلا ایجاد کردن، مگه چقدرن اینا، اصلا مگه موضوع امروز این امر، چون زیاد ما تو جاده این ور اون ور میریم، رادیو معارف که گوش میدیم، خیلی از دوستان میخوان اینو حتما اثبات کنه. اثبات این که دیگه الان یه امر بدیهی تمام شده است دیگه، معاندین با جریان تشیع که میگن زندیقن شیعیان، کافرن، الان بلن، خودشون 4-5 جلد کتاب نوشتن راجع به سندهایی که از قدیر آمده، نمیتونن انکارش بکنن. حالا کتب دیگه‌ای که آمده فقط راجع به سندها، نه شرح و توصیف راجب قدیر، اسم کتابایی که اهل علمای اهل تسنن در طول تاریخ راجب حقانیت قدیر گفتن. یعنی ما دعوا سر حقانیت امام نداریم، خصوصا امروز دعوا سر این نداریم. امروز شما قاطبه جهان تسنن رو میبینید با ارادت و محبت به امامی که در فرهنگ تشیع به این جایگاه رسیده و میاد جانش رو تقدیم میکنه به امر و فرمان او، میگه او امام منه. ما داریم میبینیم دیگه، این که دروغ نیست، داریم میبینیم چقدر اهل تسنن در خود دفاع مقدس چقدر اومدن. همین الان پای نظام در طول این 38 سال چقدر اهل تسنن در کشور ما وایسادن. شما اصلاً یعنی امام مسلمین ولی فقیه اصلا از مواضعش پایین نیومد، هیچ وقت از حقانیت ولایتشون پایین نیومد، همیشه هم گفت، در سخنرانی ها هم گفت وحدت معناش این نیست که ما کوتاه بیایم از معتقداتمون، نه، من منظورم از وحدت، آقا میفرمود من وحدتم از وحدت این نیست که شیعه سنی بشه سنی شیعه بشه، نه این نیست، اون سر جای خودش، اعتقادات محکم و ما حقیم و دیگران باید بیان این رو بپذیرن. این رو صریح مقام معظم رهبری در جلسه عمومی در روز قدیر قم محضر ایشون ما بودیم توی جلسه الحسینی امام صریحا فرمودن روشن. اصلا قدیر وجه اختلاف نیست، ولایت امیرالمومنین وجه اختلاف نیست. حالا آیه روحانی از کجا یا آستینش در آورد این حرفو که امیرالمومنین اعتقاد داره که امامت با رأی گیری تو جامعه درست میشه و یه چنین حرفی، یا معدن هم همه اونهایی که سرشون به تنشون میارزید اعتراض کردن دیگه، بعضی از آیات اعتراض کردن، جامع مدرسین اعتراض کرد، خبرگان اعتراض کرد، بعضی نخبگان اعتراض کردن، ساکت شد، دهانش بسته شد. چی داری میگی؟ دعوا سر اختلاف بین شیعه و سنی اصلا نیست سر این موضوع. ما مشکلمون چیز دیگریه در جهان اسلام، در بین خودمون، در بین شیعیان موضوعمون چیز دیگریه. خب حالا امامت حق، حالا امامت چیه؟ رابطه ما با امام باید چگونه باشه؟ گیرمون اینجاست. گیرمون اینجاست. وقتی عرض کردم جلسه گذشته، وقتی مقام معظم رهبری در پیام حج می نویسن یک میلیارد اون مسلمان عالم هم در حج این مطلب رو می گیرن، صریح و روشن بر می گردن میگن ما هم اشداء علی الکفار رو فراموش کردیم، هم رو حماء بینهم رو. یعنی چی؟ غفلت ما باعث شده ناامنی سیاسی و فرهنگی پیدا کنیم و ناامنی اخلاقی و معنوی. غفلت ما باعث شده و البته هجمه دشمن، دوتا عامل شمردن دیگه. غفلت کردیم در عرضم به حضورتون که تدارک این امر، یکی هم هجمه دشمن. فراموش کردیم اشداء علی الکفار و رحماء بینهم رو فراموش کردیم. شما همین الان اصلا موضوع روهنگیا ببینید موضوع کیه، موضوع کجاست، موضوع چه جماعتی از جریان حزب الله و شیعه است. خب شیعه دیگه، میانمار قریب 2 میلیون مسلمان داره، بعضی میگن اصلا 6 میلیون تو این سالها داشته، اون تا حالا دیگه فکر کنم دیگه تتمش 2 میلیون مونده، چون صدها هزار آواره شدن و کشته شدن. هزاران نفر از اینها، 20 هزار بعضی نوشتن، بیشتر کمتر شیعن اصلا روهنگی. این قوم مسلمان روهنگی ها که الان موضوع اول خبرها شده، تو صحبت های مقام معظم رهبری، توی پیام مقام معظم رهبری هم آمده، از 72 تا حالا اینها مثل فلسطین یه نوع دیگه ای، اونجا یهودی ها، اینجا بودایی ها، یه اکثریت ظالم جائر جیانی. خب اصلا موضوع نیست. خب داد این همه فریاد میکشن، اینها کمک میخوان، استمداد میطلبن، اصلا موضوع جریان های مذهبی و حزب اللهی و ولایی نیست، موضوع مقام معظم رهبری هست، موضوع جریان های ولایی نیست. این مشکل کجاست؟ مثل همین موضوع موضوعات دیگه، یه چیزی موضوع امام هست، موضوع جریان های مذهبی و شیعی نیست. خب این یعنی چی؟ خب این یعنی چی؟ این یعنی کسی مقام معظم رهبری رو قبول نداره؟ نه والله قبول داره. مدتی الان این سفرهای آقا نمیدونم به چه علتی تعطیل شده چند سالیه، اما همین الان آقا هر سفر، هر اراده کنن، هر استانی، هر جایی برن، مثل پروانه مردم جمع، مردم دوست دارن آقا رو، حتی اونایی که خیلی اهل رعایت خیلی چیزا نیستن، قبول ندارن حقانیت آقا رو. والا به حضرت عباس قبول دارن، قبول دارن، مردم قبول دارن، کی که قبول نداشته باشه، چپ و راست. اونایی که یه عده‌ای تندروه مثلا جناح کذا و فلان، اینا رو اصلا چقدرن مگه؟ اقلیتی هن کسانی که بخوان واقعا عناد ببرزن با ولایت، ضد ولایت فقیه، توی اقلیتیه. خب علاقه که هست، محبت که هست، بعد ابراز حقانیت هم که هست، آقا حق دیگه، این درست میگه دیگه. هر کسی هم میبینی اعتراض داره، اعتراضش به اینه، میگن چرا حرفشو گوش نمیدن، چرا اون مسئولی که حرف آقا رو گوش نمیده، آقا چرا مثلا ورش نمیداره، بعد توجیهش کنی که بابا اصلا قانون اساسی این اجازه رو به ولی فقیه نمیده کسی رو بگذاره، کسی رو برداره. عزل و نصب یه گردش کار داره، خب این همه قانون داره، مجلس داره، دولت داره، کار داره، آقا که نمیاد خلاف قانون عمل کنه. اینجا که مثل مدل حکومت اسلامی زمان صدر اسلام نیست که خود امیرالمومنین کسی رو تعیین کنه بعد ورش داره، این که این نیست، این مدل اون مدل نیست. هنوز ما خیلی، آقا همین اخیراً فرمود ما حتی دولت اسلامی هم الان نداریم، دولت اسلامی هم هنوز نداریم، خیلی مونده تا برسیم به دولت اسلامی. ساختار حاکمیتی ما هنوز ساختار اسلامی نیست، هنوز 100% اصلا نیست، دولت اسلامی نیست، جمهوری اسلامیه. هنوز تو دولت اسلامی کار داریم، خیلی اتفاقات دیگه باید بیفته. حالا مردم نمیدونن، توقع دولت اسلامی رو دارن، بگن خوشو برداره بذاره،
بعد جالبه وقتی نوبت خودشون که میرسه میگن آقا اینا حقوق نجومی بردن، دوباره همینا رو انتخاب میکنن. خب پس شما ناراحتید، از چی ناراحتید؟ پس چرا دوباره انتخاب کردید؟ اینقدر رو پیدا کردن مدیران حقوق نجومی بگیر، امروز تو خبرها من میدم نامه نوشتن آقا پولایی که اما گرفتید به ما برگردونید. که چقدر رو دارید شما. دزد میگه پول دزدی منو به هم بدید. آقا فرمود اینا جرم انجام دادن. نمیدونم قوه قضاییه میخواد تا کی اینقدر مماشات کنه با اینها که رو پیدا کنم یه پولای نامه میدن پولای ما رو به ما برگردونیم. کدوم پول؟ کی گفته شما صاحب این پولایی؟ آقا الان ما گوشه زندان بودید، اونم تازه چند درصد از پولای شما رو مگه گرفتن؟ رو پیدا کردن. باز حالا مردم همین مدل رو دوباره پسندیده. خود که چیکارش کنه؟ پسندیده دیگه. مشکل ما نپذیرفتن امام نیست، مشکل ما ندونستن اینه که این امام چه جایگاهی داره. امامت چیست؟ چیستی امامت امروز مسئله است. چیستی امامت؟ حقانیت امام ثابت شده الحمدلله، الحمدلله. اگه این خون شهدا نبود والله العظیم قسم حالا ولایت فقیه توی این مملکت تثبیت نمیشد. خون شهدا نه الانم ها، خون شهدا از قبل از انقلاب، پیروزی انقلاب، خون شهدا در جنگ، خون شهدا بعد از جنگ، جهان اسلام امروز، اینا تثبیت کرد، اینا کارو برد جلو. اگر این میزان وفاداری نبود، اگر این میزان پایبندی به امامت و ولایت نبود، با دلیل و استدلال و برهان کسی ولایت پذیر نیست. وقتی یه بدن میاد آه برای چی این تیکه تیکه شده؟ چی امر آغاست؟ تموم شد. این به جای هزار تا سخنرانی آیت الله عظمت اثر میذاره، بیشتر اثر میذاره. میگه اینا دیگه آقا، من این آقا رو میشناسم، این انسان حقی بود، تو شهر، تو شهرش، توی کوچهش، توی خیابونش، تو مسجدش، تو میگه من اینو میشناسمش، این آدم مؤمن حقی بود، این نفسش درست بود، این وقتی که به فرمان ولایت اینجوری جان داده راضی از این جان دادن، وقتی اطمینان انقدر اطمینان داره به امامش که به فرمانش جان میده، معلومه که این امامت و این اطاعت حق دیگه. اینا ثابت میکنن امامتو. اصلا جهاد امام باقر علیه السلام فرمود، بحثاشو کردیم، امام باقر علیه السلام فرمود شرط این که جنگ بشه جهاد فی سبیل الله، شرطش اینه که حق امامی استیفا بشه، اقامه بشه. شما اصل این دعوا برای چیه؟ چرا داعش رو داشتن مأمور کردن امریکا یا برای نابود کردن حرمهای مقدس و بعد نابودی مسلمین و شیعیان و بعد بیان به ایران برسن و حاکمیت و متزرزر کنن را گور پدرشون خواندن؟ چرا حالا اینا رو تحریک کردن؟ بخاطر اینکه یه مسئلهی پیش اومده الان تو جهان اسلام همینجوری داره میبره و میبره میره، چیزی پدیدهی به نام ولایت فقیه. امریکا میگه این مرد این ابرحریف است، انقدر که از او میترسه از موشکای کره شمالی نمیترسه. این هزینه نمیکنه، دلهای مردم رو به سمت خودش جلب کرده. این چی داره میگه؟ اینا که من دارم میگم و گفته من میلیاردها دلار هزینه کردم، باز میرم تو دل جوانای اروپا میبینم حرفای این بیشتر اثر داره. رسانه‌ای که من دارم 1% هم این ابر حریف نداره، خرجی که من میکنم یه ذره هم این نمیکنه، ولی این نفوذ داره. این چه قدرتیه؟ این چه قدرتیه که 36 میلیون جمعیت اون زمان که الان شده 70 میلیون ملت، دو برابر شده این جمعیت، جمعیت رو معتمد به خود نسبت به خودش کرده و معتقد، یعنی کاری کرده ملتش هم به او اعتماد داشته باشن هم به او اعتقاد داشته باشن. این چه قدرتی داره؟ چیکار کرده؟ مونده توش. دعوا سر امامه دیگه، دعوا همه جا سر امامه. تو این آیات قرآن هم تصریح همینه. آقا نمیپذیره پیغمبر خدا رو. چیه؟ چرا؟ مشکلش چیه؟ میگه اونم بشریه مثل من. خدا برمیگرده لج میکنه. لج کلمه بدیه، اما خب چی بگم؟ خدا میگه حالا که اینجوری شد، اگه من ملکم پیغمبر بکنم، تو لباس انسان پیغمبر میکنم، چون من میدونم مشکل شما انسان بودن پیغمبر نیست، مشکل شما نپذیرفتن ولایت من خداست. چه آیه عجیبیه. روحیات خدا دستت میاد با این قرآن، روحیه خدا دستت میاد. اصلا شما نمیبینی در مقابل جریان منکر و تکذیب کننده خدا یه ذره نرمش نشون بده؟ اصلا نرمش نشون نمیده. میگه اینا مشکل دارن، منکرن، اصلا من ملکم باید دارم رسول و پیغمبر بکنم، این ملک رو در لباس انسان، در لباس تو رسول الله میکنم. آدم کیف میکنه یه چنین خدایی رو سجده کنه، لذت میبره. به خدا رفقا یه خدایی رو بندگی کنید که هرچی بندگیش میکنید عزیزتر بشید، عزتمندتر بشید. خدایی که اصلا کوتاه نمیاد در مقابل مستکبرین، خدایی که در برابر مشرکین و کافرین و منافقین کوتاه نمیاد، خدایی که بنا گذاشته ریشه‌شون رو بکنه، خدایی که قدرت داره، داره بازیشون میده، میتونه آنی همه رو نابود کنه، ولی داره بازیشون میده، داره یه کاری میکنه اینا دور خودشون بگردن، گیجتر بشن، خرابتر کنن تا قعر دوزخ برن. من نمیدونم شما چه حالی دارید، من لذت میبرم چنین خدایی رو عبادت کنم. دیدی یه نفر میگه مثلا فلانی رو ببین، میگه برو بابا، این من اصلا اعتنایی ندارم، دستشون میگه برو بابا، این الله اکبر نماز اینه، که الله اکبر یعنی همه برن بابا، فقط خدا، الله اکبر، هر دو دستشم میاره چپ و راست، همه برن الله اکبر. این دومیشو من الان میگم برای اینکه تو اولیشو بفهمی. الله اکبر یعنی این، بریم بابا، همه بریم، فقط خدا. آدم کیف میکنه یه چنین خدایی رو بندگی کنه. خدایی میخوای جهنم من ببری ببر، ولی من تا وقتی منو زنده نگه داشتی، یعنی تا هستم نوکرتم، عبدتم، کوچیکتم، هرچی تو بگی همونه. خیلی این جمله قشنگه، لو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن ولبسنا علیهم ما یلبسون. من اگر ملکیم رسول و امام امت قرار بدم، لجعلناه رجلن، میارم تو قالب یه مرد، یه انسان قرار میدم. فکر نکن اینا، این بشری مثل ماست، ما نمیپذیریمش. نمیپذیرید، غلط میکنید نپذیرید. شما فکر کردید میگی تا بشره ما نمیپذیریم، من میرم براتون فرشته میارم امام میکنم، فرشته هم اگه بیارم امام کنم، تو لباس انسان امام میکنم. چه مفهوم قشنگیه، چی فهمی از این حرف؟ مقاومت امام هادی بعد از کشته شدن این همه امام در مبارزاتشون، برگرفته از این مدل، این مدل خدایی کردن خداست. یه ذره شما کرنش، یه ذره نرمش تو امام هادی میبینی در برابر متوکل ملعون نجس وحشی؟ گو برید، لا اله الا الله، خدا لعنتش کنه، گو برید این زدنیق کافر رو بیارید من حسابشو برسم. لعنت الله علیک، ناسزا، نفرین، 4 نفر غیر عرب، مامورای خزری میگن بهشون، اینا رو برداشتن آوردن و شمشیرم دستشون دادن، مست لایعقل گفت آقا اومد بزنیدش بکشیدش دیگه دیکش کنید، رسید بزنید. میگه من وحشت کرده بودم، رفتن آقا امام هادی رو برداشتن آوردن پیش این متوکل ملعون خبیث. یه دفعه این 4 نفر که قرار بود امام رو بکشن افتادن به دست و پای امام، زجه ناله که نکن. آقا اینا رو بلند کرد زمین، جمع کنید خودتون. خود متوکل دست و پاشو گم کرد، لرزید. یا ابن رسول الله، پسرم شما اینجا چی شده؟ اتفاقی افتاده تشریف آوردید؟ قدم رو چشم ما گذاشتید؟ کی گفته؟ چجوری شده اومدید؟ آقا فرمود پیک شما اومد سراغ من، گفتن شما کارم داری؟ خب زنازاده دروغ گفته، من کی با شما کار دارم؟ بفرمایید آقا، خواهش میکنم بفرمایید، با جلال و احترام آقا رو برگردون. از متوکل پرسیدن خب چی شد؟ تو که میخواستی بکشی؟ غلاما رو بیارید. من به شما فلان فلان شده نگفتم بزنید تیکه تیکش کنید، چرا نکشتینش؟ ببین امام هادیه که به زور از مدینه آوردنش سامرا، یعنی تقریبا تو عسکرگاه، تو لشکرگاه محصور، زندانی محبوس، برداشتن آوردن اینجا. هیچ کسی هم امام به هیچ کس دسترسی نداره، ولی امام یه ذره ترسی، رعبی، خوفی میگه اصلا انگار نه انگار حضرت فقط زیر لب داشت کلماتی رو میگفت اومد. اینا رو به هیچی حساب نکرد. این امام جوان مثل خداست، خدا میبینید خدا مشرکین و مستکبرین رو به هیچی حساب نمیکنه. نمیشه. انا ربکم العزیز، فرمود من رب عزتمند شمام، از من اطاعت کنید من شما رو عزیز میکنم. کسی که اطاعت خدا میکنه عزتمند میشه، مثل امام هادی. خیلی نکته است، خیلی حرف اینجا. همین امام هادی ها که میفرماد تارک و تقیه که تارک و سلات، یعنی جامعه اون روز جامعه ایه که واجبه برش تقیه کنه، حرف از امامت نزنن شیعیان، شیعیان لو نرن. پدر شیعیان رو در آورده متوکل، هر جا دیده اینا رو قلاقم کرده و کشته. چقدر از مبارزین رو اون زمان امام هادی از ایران گرفتن به شهادت رسوندن، شیعیان رو از ایران گرفتن به شهادت رسوندن. الان آدم هر جایی پا میذاره میگن آقا این امامزاده اینجوری، یارانشون اینجا اینطور به شهادت رسیدن غریبانه. نشد، نکردیم. هیئت‌های مذهبی خیلی از رسالت‌هاشون رو انجام ندادن، یکیش همینه. همین شناسایی امامزادگانی که به خصوص در مبارزه و در جریان این قیام‌ها در سرزمین ما به شهادت رسیدن. تاریخ رو ببینید، قزوین، ری، تهران، کنار تهران، قم، مازندران، اینجا مرکز بزن بکشه شیعیانه. علی ابن مسعود رضا چرا تو مسیرش از مازندران عبور نکرد؟ نذاشتن عبور کنه. چرا به قم راه پیدا نکرد؟ نگذاشتن به قم راه پیدا بکنه، به طرف شیعیان نیاد، اینجا شیعیان انقلابی هن. کلی از علویون رو در دوران امام هادی به شهادت میرسوندن، و بعد امام هادی نمیگفت نجنگید، مبارزه نکنید، مبارزه باید ادامه پیدا کنه، مبارزه باید ادامه پیدا بکنه. یه جمله ای داره موسی بن جعفر، امروز من این روایت شو یه جایی دیدم خیلی عجیبه، میفرماد که ما در طول این سالهای دوران غیبت همه منتظر منتقمن دیگه، منتظر مصلحن. قیام کننده کیه؟ از خود آقا امام باقر میپرسن قیام کننده کیه؟ همه منتظرن یکی قیام کنه کارو تمام کنه. همه هم وعده نزدیک میدن. امام باقر میفرما دست میذاره رو شانه امام صادق میفرما ایشونه والله هازا قائم آل محمد اللهم صل بعد حضرت موسی بن جعفر میفهمون اصلا ما شیعیانمون رو با انتظار فرج تربیت میکنیم. تو رو خدا ببینید انتظار فرج میشه عامل تربیت شیعه انقلابی. بعد دشمنان اسلام، دشمنان ولایت اومدن یه انجمن حجتیه درست کردن با انتظار مهدویت دارن جامعه شیعی رو خونسا میکنن. میگه با پهلوی بجنگ، میگه نمیجنگم. میگه برو جبهه بجنگ، نمیجنگم. میگه الان برو با داعش بجنگ، میگه نمیجنگم. این لعنت به این دینی که تو داری. اصلا موسی بن جعفر میفهمم ما با این وسیله تو این انتظاره اینجوری شیعه رو تربیت کردیم. چرا؟ چون اگه کسی بخواد منتظر کسی باشه که مصلحه، به قول پیغمبر فرمود چی؟ فرمود توبی لمن قد ادرک قوام اهل بیتی، خوش به اون کسی که قیام کننده اهل بیت منو درک میکنه. خب اون کیه؟ مقتدن بهی قبل قیامه. او کسیه که به قیام کننده اقتدا بکنه قبل از قیام. یعنی چی؟ یعنی منتظر خودش باید منتقم باشه، منتظر خودش باید مصلح باشه، منتظر خودش باید قیام کننده باشه. این حرف پیغمبره، این حرف انقلاب اسلامی نیست که بگیم با انقلاب اسلامی اومده. امام هادی شما اسیری، الان کاری ازت بر نمیاد، مثل امام جواد در بغداد اسیر، شما در سامرا اسیر، فرزندت هم اسیر خواهد شد. امام حسن عسکری کسی رو نداری، انقدر کسی رو نداری میفرمایید بابا شیعیان من ابراز نکنید که شیعید که کشته نشید، شناساییتون نکنن. بعد وقت پنهانی قیام های علوی رو هدایت میکنید. چرا براتون مهمه انقلابیگری تو بدنه شیعیانی که پنهانن همچنان حفظ بشه؟ خب به حضرت عباس، اصلاح طلب بدبخت بیچاره امروز هر جا رد پای انقلابی ببینه حذف میکنه، خدا شاهده داره قلقم میکنه. ببینید چه کار کرده در شهرستان ها. من دارم میرم، آه و ناله مردم در اومده. ای بابا شما با انقلابم عناد دارید؟ خب قدرت گرفتید، خب باشه قدرت گرفتید، نوش جانتون بخورید. چرا قلقم میکنید؟ مدیری که لایق شایسته است خدمت داره به مردم میکنه، چرا به جرم انقلابیگری او رو قلقمش میکنید، نابودش میکنید؟ چرا؟ شما شیعه هم نیستید؟ خود اصلاح طلب ها برگشتن به خودشون اعتراض میکنن، میگن بابا یه کاری نکنیم، یه کاری نکنیم بعدها فرزندان ما رو لعن و نفرین کنن، بگن هیچی هم ما باقی نمونده از این تفکر و منش. چرا؟ چون دارید بد قلقم میکنید. تو مدیریت ها آدم میره نگاه میکنه همون جمله آقای روحانی هنوز که هنوز داره کار میکنه، بعدش ایشون چند تا جمله درست گفت دیگه فایده نداره. آقا ما جناحی مدیریت نمی کنیم، بعدش گفتی، اون موقعی که تا به پست رسیدی یا تا رأی آوردی گفتی دیگه نوبت 24 میلیون دیگران برن کنار، دیگه حق ماست، تموم کردی. ریشه جریان انقلابی تو کشور داری خوش میکنی. میگه اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان درخت از بیخ. بیا ببین چجوری دارن درخت از بیخ میکنن. هر روز وحشتناکه. این چه فضای دو سه جلسه است. من البته ندیدم همشو، ولی این جلسه رو از اول تا آخرش رو دیدم. یه نماینده از محیط زیست آمده، یه مهندس هم از این طرف اومده راجب این تراریخته ها. الان یه دعوایی تو مملکت محصولات تراریخته، اینایی که با هورمون و ژن و با فلان و این حرفا تغییراتی در ژنشون ایجاد میکنن، میشه همین برنجایی که آدم میخوره معلومه چی چیه، برنج نی. خیلی عجیبه. اول بسم الله میخواد صحبت، نماینده محیط زیسته، نماینده معاون رئیس جمهور اومده نشسته، این خانم مهندس نشسته توی تلویزیون پخش زنده، بعدش هم بازپخشش رو البته من میدم. برمیگرده میگه که همون اول میگه خب، مجری بهش میگه که خب خانم شما جز موافقین این محصول تراریخته اید، شما الان موافقید، ایشون هم الان مخالفه. جلسه گذشته خیلی جلسه بدی شد، دعوا بین الاثنینی شد. شما میدونید این آقای کشوری این طلبه قومه، ایشون یه طرف نشسته بود، اون یکی آقای از مهندس یکی طرف نشسته بود، نه دیگه دعوا درگیری و شخصی شد ماجرا. اون توی تو فضاهای مجازی پخش شده. گفت حالا این جلسه دوم، ما به مردم وعده دادیم این جلسه دوم خواهشن موضوع رو شخصی نکنید. الان یه عده‌ای میگن آقا این ضرر داره، با مستندات علمی میگن آقا محصول تراریخته ضرر داره، دلیلم براش میارن. شما میخواید دفاع کنید، میگید محصول تراریخته ضرر نداره، الان مملکت ما بیفته رو تولید محصول تراریخته، از این راه مثلا یه درآمدی کسب کنه، تو حوزه اقتصاد یه رشدی بکنه، چی میفرمایید؟ بعد چی گفت؟ ها دلیل بیاره برای اینکه بگه محصول تراریخته ضرر نداره. سوال این بود که آقا بحث ما علمیه، بفرمایید خانم مهندس، معاون چی؟ نماینده محیط زیست، معاون رئیس جمهور، بفرمایید. همین پریروز بود صبح داشتم میدیدم، برگشت شبکه 6، برگشت گفتش که آقا این مشکل ملت ماست از زمان داریوش کوروش، از زمان کوروش. مجری چشاش 4 تا شد، من چشام 10 تا شد. از زمان کوروش مشکل ملت ما چیه؟ تو قراره الان چی بگی؟ گفت از زمان کوروش مشکل ملت ما دروغه. لعنت به اون دهانی که به این کلمه باز شد. از زمان کوروش مشکل ملت ما دروغه؟ تو غلط کردی، این حرفو زدی. به 70 میلیون ملت اهانت کردی. بشنه دستی که حکم تو رو داره صادر کرده. به کدوم ملت داری اهانت میکنی؟ مگه الان ملت یقه یه تو رو گرفته که حالا داری به ملت توهین میکنی؟ تو با رأی این ملت تو این کرسی نشستی. حرف تو با حرف کی نماینده ترامپ توی وین، نیکی هیلی، یکیه. اونم تا رفت برگشت که ملت ایران ملت دروغگویی هن. وندی شرمن هم در زمان اوباما گفت، نیکی هیلی در زمان ترامپ گفت، وندی شرمن هم در زمان اوباما گفت. چرا شما ها یه جور حرف میزنید؟ چرا با دشمن ملت یه جورید؟ تو یه زبانی؟ این ملت به شما چه کار کرده؟ دو دستی پستو به شما تقدیم کرده، اینجوری تشکر میکنید از این ملت؟ از زمان مجری گفت خانم بابا بحث علمی میخواییم بکنیم. اون مهندسه گفت آخاش، برگشت گفتش که ببخشید خانم، کوروش ماره چه سالی بود؟ جواب نداد. گفت خب بفرمید کوروش ماره چه سالی بود؟ ببین من کاری ندارم به این که یک زن یه حرفی زده توی اونجا تو مقام مسئول. ببین یه ملت، این ملت عزیز، این ملت ارزشمنده، ملتی که برای امامت و ولایت ارج قائل باشد، ملتی که برای امامت و ولایت ارج قائل باشد، ملتی که برای عقلانیت و خرد ارج قائل باشد، ملتی که ارزش قائل باشد برای حقانیت، ملتی که برای ابطال باطل هزینه کند، ملتی که همه هستی خود رو برای حق صرف کنه، ملتی که صبر کنه پای آرمانهای حق در مقابل جبهه باطل. کسی حق نداره به این ملت توهین کنه. دروغگو شمایید و هفت پشت شما. مقابل نیکی هیلی ساکت کردیم، ساکت ماندیم. در مقابل نیکی هیلی ساکت موندیم وقتی به ملت ایران توهین کرد. حالا نماینده رئیس جمهور در تلویزیون در شبکه عمومی به یه ملت توهین میکنه، میگه این دروغگوست از دوران کوروش. این ملت چنینن؟ شما اینجوری میخواید به ملت خدمت کنید؟ میگه خانم مهندس اگر تراریخت هیچ ضرری نداره، چرا امریکا، آلمان، بلژیک، ژاپن، فرانسه، هند، چین، چرا هیچ کدوم از اینها تولید محصول تراریخته ندارن؟ چرا یه وجب خاکشون رو به تولید چنین محصول اختصاص ندادن؟ چرا؟ میگفت آخه شما منتقدینه، میگفت شما منتقدین تراریخته، محصولات تراریخته، همین سویا، سویایی که الان داره وارد میشه با چه ژنی، با چه هورمونی و بعد چه مشکلاتی، میگه شما که منتقدین معلومه که با کمپانی های امریکا زد و بند دارید، شما امریکایی هستید، چون ما تولید کنیم دیگه خرید محصولات تراریخته از آمریکا کم میشه. شما از طرف آمریکا مأمورید که توی نظام جمهوری اسلامی مخالفت کنید که ما به تولید محصول تراریخته نپردازیم. گو اصلا بابا این که شما میگی که تولید نیست، تو وقتی داری محصول رو بیرون بیاری فقط تو اینجا بکاریش با همون مواد اولیه بیرون، این که تولید نمیگن، فرمولش داره از بیرون میاد، محصولش داره مواد خامش از بیرون میاد، ژنش داره از بیرون میاد، تو چه تولیدی کردی؟ چرا با ملت بازی میکنید؟ این ملت دروغگوه؟ من نمیدونم کی میخواد از این ملت دفاع کنه. این ملت نمیشنوه اینجوری توهین بهش میکنن؟ آقا بیا ثابت کن، تو هم بی دلایل تو بگو. دعوا نیازی نیست، این داره علمی پس میزنه این تئوری شما رو، این طرح شما رو. آقا شما سیاسید، آدم های سیاسی مخالفت میکنن. گو ببخشید، اولین کسی که مخالفت کرد در دولت خاتمی همین خانم ابتکار بود، مخالفت کرد با تولید محصولات تراریخته. چی میگید سیاسیه؟ مگه مال امروزه؟ قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. خدا میفرماد این آدم هایی که امامت رو بر نمیتابن، امامت پیغمبر رو بر نمیتابن، بهانه میارن، میگن اگر فرشته بود ما حرفش رو قبول میکردیم، این جنسش جنس ماست. خدا میفرماد اگه فرشته هم بخوام بیارم تو لباس انسان میارم تا روی شما رو کم کنم. شما دروغ میگید، مشکل شما نپذیرفتن اصل من خدا توحید. بعد راجب خودش صحبت میکنه خدا، آیات بعدیش میگه شما قد علم کردنتون مقابل پیغمبر، شما نپذیرفتن امامت پیغمبر، رهبری پیغمبر به خاطر اینه. قل لمن ما فی السماوات والارض، قل لله، بهشون بگو آنچه که در آسمان ها و زمینه مال کیه؟ مال منه. بهشون بگو مال من خداست، من حاکم مطلق عالمم. قل لله کتب علی نفسه الرحمه، خدا قربونش برم، هیچ کی هم وادارش نکرده. کتب علی نفسه رحمه، خدا بر خودش واجب کرده رحمتش رو به همه عالم نازل کنه. ببین چقدر آفریده. قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. شما مشکلتون ایمان نداشتن به این خداست، همه تونو قیامت جمع میکنه میبره تونو زخ، حسابتونم میرسه خدا. جریان تکذیب، جریان تکذیب در طول تاریخ بوده، امروز هم هست. مشکل کجاست؟ مشکل نپذیرفتن خداست، نپذیرفتن خداست. اون که نسبت به دشمن تمایل نشون میده، نسبت به امام حق تمایل نشون نمیده، مشکلش خداست، مشکلش رسول الله نیست. ولی رسول الله که کاری نکرده باش. امام هادی علیه السلام فداش بشه. جریان مبارزه رو باید تو جامعه زنده نگه داره، باید نگه داره و زنده نگه داشت. کاش تاریخ شیعه شهداء دوران امام هادی علیه السلام در قزوین، در قم، در ری، در مازندران رو به ما نشون میداد. ما میرفتیم تجلیل میکردیم از این شهداء سابقین که اگر امروز در این سرزمین، در قم، در ری، در تبرستان یعنی مازندران، در قزوین، در هر جای این سرزمین، حالا بلاد دیگه هم هست، نه اینکه بگم فقط اینجاست، اگر حرکت قیامی میبینید ثمره خون اون شهداست. و الا کسانی که آسته میرن، آسته میان، تو دینشون اصلا درگیری با دشمنان اهل بیت وجود نداره، درگیری امروز با استکبار وجود نداره، این دین اینا دوزار نمیارزه، اینا اثری از خودشون باقی نمیذارن. اثر مال خونهای مجاهدین در دوران امام هادی علیه السلامه. اگه امام هادی علیه السلام نبود، اگر ارتباط پنهان امام هادی علیه السلام با این جریانهای انقلابی نبود، امروز شما انقلابی نبودید. ما انقلابمون رو مدیون امام هادی هستیم، مدیون امام رضاییم، مدیون امام جوادیم، مدیون امام هادی هستیم، مدیون امام عسکری هستیم، مدیون ائمه خداییم. اینو یادمون باش. حق نمک ادا کنیم، حق نمک ادا کنیم، نه مثل یه عده‌ای که به اسم محبت اهل بیت سعی میکنن انسانهایی باشن که اصلا با دشمن کاری نداشته باشن، بی‌طرف باشن، خونسا، بزدل، ترسو، نه مثل اونها که دم از اهل بیت بزنیم اما دم از دشمن اهل بیت نزنیم. پسر همین امام هادی علیه السلام، پدر همین امام هادی علیه السلام بود. چی فرمود؟ یادتونه روایت چه براتون خوندم، امام جواد، جوانترین امام، چی فرمود؟ فرمود اوحى الله عز وجل الى بعض الانبیاء، خدا به بعضی از انبیاء وحی کرد. چی وحی کرد؟ خدا به بعضی از انبیاء وحی چی کرد؟ فرمود زهد پیشه کردی در دنیا، فتعجل و کراحه، تو زاهدانه معنوی زندگی کردی، من هم زندگی تو راحت کردم. کسی زاهدانه زندگی میکنه زندگی راحتی داره، راحت. از غیر من بریدی، فقط بندگی به من، نسبت به من روا داشتی، به من اتکا کردی، پیغمبر من، پیغمبرانا، پیغمبر من، مؤمنانه زندگی کردی، از غیر من بریدی، بهت عزت دادم. زاهدانه زندگی کردی، زندگی تو راحت کردم، از غیر من بریدی و بنده من بودی، بهت عزت دادم. خب هل آدیتلی ادوان و والیتلی ولیا، حالا به من بگو آقای مؤمن، آقای زاهد، آقای عزتمنده در دین عزت یافته، آیا با دشمن من دشمنی کردی یا نه؟ پیغمبر خدا سوال میکنه خدا ازش که آقا دشمن من دشمنی کرده یا نه. بعد امروز از مرجع تقلید خدا سوال نکنه که امروز با دشمن من دشمنی کردی یا نه. امروز اگه آیت اللهش خدا سوال نکنه، از دکترش، از مهندسش سوال نکنه که آیا امروز با دشمن من دشمنی کردی یا نه، پیغمبرش خدا سوال کنه، اما از خواص امت سوال نکنه. این خدا رو اگه سوال نکنه نباید بندگی کرد، ولی سوال میکنه. جواد الائمه فرمود، جواد الائمه وقتی صحبت میکرد هیچ کدوم از اون انبیا زنده نیستن، جواد الائمه داره زمانه خودشو میگه، جواد الائمه داره جریان مبارزه پنهان لایه‌های شیعه رو تقویت میکنه با این جمله، تا بعد کرسی رو که داد دست امام هادی علیه السلام او ادامه بده، او دنبال کنه. حل آدی تلی ادوون، آیونی که امامه به سر دارید فردا میشید آیت الله العظمى انشاءالله، اینو تابلو کنید بزنید توی مدرسه و مکتب و کتاب خونتون، امام جواد این روایتش رو تابلو کنید، یادتون میره، به خدا یادمون میره. انقدر زمزمه های شیطان پرستان اطراف ما اهل علم هست، یادمون میره بعد از مدتی دشمنی کردن با دشمن خدا. آدم سالهای سال، من در این قوم سالهای سال دارم زندگی میکنم، 64 تا حالا اینجا در قومم، هنوز از بعضی ها دشمنی کردن با امریکا و اسرائیل که امروز دشمن درجه یک خدا و توحید و امامت و ولایت ندیدم، هنوز ندیدم. هل آدیت لی ادوان، هل والیت لی ولیان، برو تشخیص بده ببین ولی خدا کیه، برو حمایتش کن. میگه آقا من نمیام، من حمایت نمی کنم، دخالت چون نمیخوام در سیاست دخالت کنم، من حمایت هم نمی کنم. تو ولی خداشناس نیستی. بعد یه دفعه میبینی حصر منتظری برداشته میشه، زود اولین نفر میره بخن بخن میگه، برای چی رفتی بخن گفتی؟ تو باید ولی خدا رو حمایت کنی، این که پروندهش رو شد که چه کرده. هل والای تلی ولیگن، این کلام جواد الائمه نیست؟ بچه هیئتیا اینو باید انتقال داد سینه به سینه. ما دور هم جمع میشیم به احترام امام هادی، شب میلاد امام هادی، این بهانه است دور هم جمع شدن. فرمود تزاورو طلاق و دور هم جمع شید، تذاکرو امرنا، نفرمود تذاکرو محبتنا، فرمود تذاکرو امرنا، جایگاه ما رو با هم گفتگو کنید، اوامر ما رو با هم گفتگو کنید، تذاکرو امرنا. بعدشم به احیوهو، آقای هیئتی، آقایی که دور هم جمع شدید، تصمیم بگیرید، قدم بردارید تا احیا کنید حاکمیت امام حق رو. امام هادی اینو به ما آموخت، از باقیش دیگه صرف نظر میکنه. شما امام هادی رو میخوای بشناسی؟ انشاءالله زنده باشیم شب عید قدیر همینجا، بریم تشییع پیکر مطهر هیئتیمون. حاج محمود بعد از 2 سال بدنش از خانتومان برگشت، همینجا نشسته بود برای بچه های جنوب اسلام شهر، اون منطقه محروم اسلام شهر، زیاباد و برداشت آورد همینجا زیر همین کتاب خونه من نشسته بودم، اومدن روز نشستن برای کارهای جهادی. شیش سال تو منطقه کرمانشاه کار کرد، برید ببینید اون منطقه رو چه کار کرد، اون پارچه روستاها، مرز بین کرمانشاه و ایلام، اون پارچه روستاها. 6 سال حاج محمود بود، 2 سال هم که حاج محمود نبود بچه هاش ادامه دادن، 8 سال تو منطقه کار شد. نتیجهش چی شد؟ بر بچه هایی که جهادی اومده بودن دیدن، تا دورترین نقطه الان جاده رفته، آب رفته، برق رفته. بعضی ها فقط زحمت اینو میکشن، از تو این جیبشون پول در میارن، آهسته میندازن توی صندوق. خیلی همت میکنی اینجوری کمک میکنی به محرومین، به خدا قسم. باشو را بیاف، قل سیرو فل ارز، باش برو. محرومیت زدایی کردن، راه افتادن، بری بشناسی. اگر حاج محمود شفیعی این برای بچه های جنوب شهر اسلام شهر رو جمع نکرده بود، خدا شاهد اولین بار که اردوی غرب با ما اومدن کرمانشاه، بچه های اونا، دکتر پاشایی می اومد هیئت. یه بار دکتر پاشایی با این بچه های حاج محمود شفیعی رفته بود جهادی، هیئت اومد گفت میخواید برید اردو رایان نور؟ آره. رفت بر بچه های اسلام شهر رو برداشت آورد، گفت شما بیایید با هیئت محبین بریم راهیان نور. راهیان نور تیم اینا، گروه معبری به آسمان، با ما اومدن راهیان نور. کجا؟ بازیدراز. تو بازیدراز که رفتیم بالا کرمانشاه، سال اولی که رفتیم غرب، سال دومی که رفتیم غرب، از ارتفاعات بازیدراز که داشتیم می اومدیم، حاج محمود این سرگروه اینها رو آنتراک کرد به قول معروف، گو برو به حاجی بگو حاجی تو نوبت توه، تو بیا، هر دیدی باز دیدی داره. گفتم کجا بیام؟ گفتم ما الان از اسلام شهر اومدیم قم، سوار اتوبوس شدیم اومدیم کرمانشاه، رایان نور باید محبین، شما هم دو نوبت داریم ما میایم، هیئت هم چند بار اومدیم، شما هم پاشو بیا محل ما یه سری. گفتم محلتون کجاست؟ گفتن زیاباد، اون ته اسلام شهر. چقدر دیر اومدیم، پاشید بیاید. گفتم باشه میام. رفتم دیدم تو اون کوچه پس کوچه های زیاباد، این ته 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 تهران، یعنی از این ور که از تو اتوبان میری، تو میری اتوبان میری تو واوان، همونجا دیگه همون کنار بیابون اون محله، آخرین محله است تو اسلام شهر نسبت به بیابون. رفتم دیدم یه حسینیه یه کوچولو تو زیر زمین، بچه ها جمعه، اینا 20 نفر اومده بودن غرب، یفتم اوه 200 نوجوان. نفس که نفس حقی باشه این جوریه. حاج محمود شفیعی، حاج محمود شفیعی، چی این مرد؟ کاش به اندازه شهید حججی رفیق داشت براش کار میکردن، کانال داشت، رفیق داشت، امکانات داشت، رسانه داشت، نداره حاج محمود. حاج محمود تو محل کار خودش هم متهم بود به اینکه چرا اینقدر جهادی میره کارهای بسیجی میکنه، فرماندهش هم مؤاخذش میکرد، همکاراش هم بعضن بهش میخندیدن. بعضی شهدا قربتشون یه نمک دیگه ای داره، بعضی ها شهرتشون، بعضی ها قربتشون. آقا من رفتم دیدم 250 تا 200 نوجوان دبیرستانی راهنمایی، خب اینا چی هن؟ اینا گروه جهادی هن، حالا یادوار شهدا گرفتن. من یه ساعت منبر می رفتم ولی همش تو ذهنم این بود این گروه الان چی کم داره. منبر دیگه انقدر یادوار شهدا رفتیم دیگه خود به خود همینجوری حرفا می رفت. داشتم نقشه میکشیدم برای این بچه ها، گفتم اینجوری گروه جهادی که هیچکی حمایتش نکنه، پول تو جیبیاشونو، بچه های فقیرنشین جنوب تهران پولای جیبیشونو یک سال جمع کنن، سر سال پول جیبیاشونو ببرن تو منطقه محروم خرج کنن، این نیرو ارزش داره. گفتم بچه ها گروه جهادی فقط کافی نیست. و چی؟ گفتم ها، من جهادیاتونو میام. دو سه تا جهادیشون رو رفتم گفتم اینجوری فایده ای نداره. شما باید هفته یه هیئت هم داشته باشید. ای بابا گفتم آره خودم هم میام. تو یه مدتی میام. شما این که کار میکنید ارزش دارید. اون جمعیتی که اهل کار نیست بری براش منبر بری حرفو میشنوه اثر نداره. چرا؟ چون تو با کار عجین نمیشه. توی که داری کار میکنی حرف برای تو ارزش داره. همین گروه باعث شد ما تو محبین اهل بیت هیچ وقت فکر گروه جهادی نکرده بودیم. دیدم عجب محبین عقب افتاده. اونا هم هیئتشون هم تشکیل دادن، هیئت امین و زهرا تو اسلام شهر. یک شنبه ها هر هفته من دارم میرم امامزاده عقیل. گفتی گفتیم خب چرا ما خود هیئتمون گروه جهادی نداشته باشه؟ نفس شهید شفیعی ما رو هم راه انداخت. فهمیدیم که 27 سال غلط کردیم گروه جهادی نداشتیم، غفلت کردیم گروه جهادی نداشتیم، اشتباه کردیم گروه جهادی نداشتیم، بیجا کردیم گروه جهادی نداشتیم. بچه ها جهادی خب الحمدلله بچه های هیئت با پایگاه هم ارتباط داشتن. پایگاه جهادی، پایگاه و پایگاه امیرالمومنین و محبین و شد یه گروه جهادی. گروه جهادی ما را افتاد. یه سال با خود حاج محمود رفتیم، بچه های هیئت با حاج محمود رفتن. حاج محمود هم مردونگی میکرد، هر سال یه اتوبوس جمع میکرد بر بچه های اسلام شهر و اردو جنوب با ما میومد، اردو غرب با ما میومد. حاج محمود که خودش درجه داری بود، جز نیروی قدس بود، سری تو سرا بود، میومد تو اتوبوس. یه نیروی جزء بود، یه نیروی بدون مسئولیت. یه بار دو سه تا بچه ها شلوغ کرده بودن، یکی از مسئولین کاروان میخواست اینها رو از کاروان حذف بکنه. این اومد گفت میشه من آبروگرو بذارم؟ به خاطر من این دو سه نفر رو ببخشی. من سعی میکنم دیگه کاری کنم که اینها حرف گوش کنن، صبحگاه بیان، اذیت نکنن. به خاطر من. خدا شاهده چشماش پر اشک حاج محمود. گفتم حاج محمود ول کن، حالا اون مسئول یه چیزی گفته من این رو کاروان حذف میکنم، من که تصمیم نگرفتم حذف بکنم. گفت نه حاج آقا، اگرم بخواید حس کنید شما حق دارید، مسئول کاروانید. اشک ریخت حاج محمود شفیعی، برگشت گفت این بچه ها رو از این همه فیضی که توی این اردوی راهیان نور هست محروم نکنید، خواهش میکنم. من از این به بعد همه مشکلاتشون رو به عهده میگیرم. یعنی پدر دلسوز
گشته یه هیئت پیدا کرده که میتونه استفاده کنه، بچه ها رو مچ کرده برده، خود این هیئت را انداخته.
من داشتم نقشه میکشیدم که این حاج محمود رو یه جوری پاشو گیر بندازم توی فعالیت های کشوری. بندش آزاد شد، رفت سوریه، شهید شد. بدنش دو سال تو خانتومان موند، دو سال شهید شد. گفتم خودم و گفتم راحت شد، و الا اگه این بارا رو دوشش مینداختیم حالا حالا ها کار داشت. وقتی شهید شد همین امسال سالگردش، اون دانش آموزی که خود حاج محمود کم کم رشدش داده بود تو دوران دانشجویی، حالا کرده بودش مسئول گروه جهادی، خواب حاج محمود رو میبینه. حاج محمود شفیعی برمیگرده بهش میگه چرا نشستی؟ بابا این شهدای اینجا همه دارن به من میگن. وقتی من اومدم اینجا پیش شهدا همه گفتن حاج محمود اومده با گروه جهادیش، پس کو گروه جهادیش؟ چرا جا موندن؟ گفت چرا نمیاید؟ چرا نشستید؟ من تازه فهمیدم حاج محمود بعد از شهادتشم اونجا بروبیایی داره، هنوز از این بدو بدوهاش دست بر نداشته. خونش ورامین بود، با زن و بچهش میومد تهران، ما رو برمیداشت میبرد اسلام شهر منبر، بعد دوباره ما رو برمیگردون تهران، دوباره خودش میرفت ورامین هر هفته. اون موقعی که تهران بود رانندگی میکرد، بچه هاش میپرستیدن این بابا رو، انقدر این علاقه بین او و بچه هاش گرم بود که تو اردوهای جهادی خانومش بچه هاش همیشه می اومدن، تو بدترین شرایط می اومدن و سر و کول این بابا بالا می رفتن. یه روزی بهش برگشتم گفتم که حاجی محمود انقدر میگی سوریه 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 میخوای بری، این بچه ها تو چیکار میکنه؟ این دخترت عشق میریخت تو ماشین. گفت نه حاجی بس باید برم. یه دونه انقلاب اسلامی یه دونه حاج محمود شفیعی تحویل بده بس برای حقانیتش، یه دونه، نه 213,000 شهید. حالا بدنش اومده 4 تیکه استخون. جمعه ایشالله میخواییم بریم تشییعش، هر کی خواست خودش بیاد دیگه. بعد از نماز جمعه اسلام شهر میخوان بدنشو تشییع کنن تدفین کنن. بعدش انشالله برمیگردیم قم، جلسه شب عید قدیرمونو بگیریم. آره حالا عید قدیرشو بگو تو این سالهای رسمی رو. خودش تو اسلام شهر احیا کرده بود، خودش یه گوسفند میکش آبگوش میداد تو منطقه ظهر عید قدیر، میگفت عید قدیر رو حرمتش رو حفظ نکردن، قدرش رو نشناختن که کربلا درست شد. عید قدیر، حالا راجع به عید قدیر حرف زیاده. عید قدیر، آخ صحبت های امام هادی، زیارت امام هادی تو روز عید قدیر تو حرم امیرالمومنین رو برید بخونید. من آورده بودم براتون فرازایشو بگم دیگه، وقت خیلی گذشت. بخونید تو رو خدا. ببینید امام هادی که میگه واجبه که تقیه کنید، اون سالی که معتصم امام هادی رو جلب کرد به سامعرا، اون سال ببینید ایشون یه جایی تو مسیر هر جایی دیگه، بالاخره تو اون موقعیت تو حرم امیرالمومنین چجوری با امیرالمومنین حرف میزنه. تو رو خدا اینو بخونید نوجوانا، شما بخونید زیارت امیرالمومنین در روز عید قدیر از زبان امام هادی، ببینید وقت ترجمهشو ببینید. آیت الله العظما بهجت به همین آقای لطفی ما، همین هیئت آقای لطفی، محمد آقای لطفی، حاج آقای لطفی، لطفی نیاسر که الان مدیر کل صدا و سیمای قمه، جز به اون 5-6 نفر روز اول تأسیس هیئت محبین اهل بیت، خادم هیئت محبین اهل بیت، میوندار محرم ها میاد. ایشون میگفت که ما رفتیم پیش آیت الله العظما بهجت، آیت الله بهجت به ما گفت به مردم بگید این زیارت رو روز عید قدیر بخونن. ای فدای شما آیت الله بهجت برم که نمیدونن که تو چقدر انقلابی هستی. خاک بر سر اونایی که میگن بهجت انقلابی نبود، نشناختنش آیت الله العظما بهجت. اتفاقا جاتون خالی امروز صبح یک خواب مفصلی از ایشون من دیدم. همیشه ایشون که عنایت داشته به هیئت و به مجموعه و اینا، آیت الله العظما بهجت، آیت الله بهجت چیزی بود، همسایه هیئت بود، چقدر برای هیئت دعا میکرد. اون دو سالی که هیئت دو سالی حضرت زینب بود، پیغام میفرستاد، گاهی پول میفرستاد، مبلغ خیلی ناچیزی. گفت این آقا دادن گفتن کمک به هیئت، مبلغ ولی تبرکی. آیت الله بهجت میفرمود که به مردم بگید، آقایون صدا و سیما به مردم بگید روز عید قدیر زیارت عید. حالا اگر شد جمعه شب با هم بعضی از فرازهای این دعا رو مرور میکنیم. خدایا به حق امام هادی که در اوج تنهایی و غربت ولی با تمام انرژی و نیرو جریان انقلابی و جهادیش بین بدنه شیعه رو تقویت کرد، زنده نگه داشت، قسم ما رو در این راه ثابت قدم و استوار نگه داشت.